ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که کابل این ادعای پاکستان را که گویا حکومت افغانستان مسئولیت ناکامی خود را بر عهده پاکستان میگذارد رد کرد. گزارش های دیگر هم داریم و همچنان برنامه های هفتهوار را میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد دخالت استخبارات پاکستان در حمله روز چهارشنبه کابل اسناد موثق دارد. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد اداری در سکتور صحت مشکل بزرگ ایجاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش از موافقتنامه اقلیمی پاریس خارج میشود. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید شواهد موثق وجود دارد که شبکه حقانی بمبگذاری مرگبار روز چهارشنبه در کابل را به همکاری اداره استخبارات پاکستان یا ISI انجام داده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت سخنان نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان را نیز رد کرد که گفته است پاکستان در مبارزه علیه تروریسم قربانی های زیاد داده است. آقای مستغنی گفت
جانب افغانستان در خط نخست مبارزه به نیابت از منطقه و جهان همیشه قربانی دادند، اما تا زمانی که از گروه های توریستی حمایت صورت بگیره نمیتونه مبارزه در برابر تروریسم به موفقیت چندانی برسه.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد اداری در سکتور صحت این کشور یکی از بزرگترین مشکلات است. در صفحه اینترنت ارگ آمده که رئیس جمهور غنی این سخن را دیروز در دیدار با مسئول بخش صحی بانک جهانی گفته است. آقای غنی افزوده است که مردم از عرضه خدمات صحی توسط مؤسسات قراردادی راضی نیستند. صدر اعظم جرمنی گفته است روند بازگشتاندن پناهجویان افغان که درخواست‌های پناهندگیشان در جرمنی رد شده به افغانستان ادامه خواهد یافت. انگلا مرکل این سخن را یک روز پس از بمبگذاری ابراز کرد که در آن دست کم 90 تن در کابل کشته و بیش از 460 نفر دیگر زخمی شدند. به دنبال این رویداد حکومت جرمنی پرواز یک طیاره را لغو کرد که قرار بود گروهی از پناهجویان افغان را به کابل برگرداند. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان برای اشتراک در یک مسابقه دوستانه با مالدیو به شهر دبی رسیده است. سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در یک پیام ویدیویی روی صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال این کشور گفته که تیم ملی افغانستان سرگرم آمادگی برای این مسابقه می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید کشورش از توافقنامه سال 2015 اقلیمی پاریس بیرون خواهد شد. دونالد ترامپ دیشب در قصر سفید گفت این توافقنامه به اقتصاد آمریکا زیانبار است و او یک معامله تازه را جستجو خواهد کرد. ما از توافقنامه بیرون می شویم، اما مذاکره را آغاز خواهیم کرد و خواهیم دید که کدام معامله منصفانه را انجام می توانیم بدهیم و اگر بتوانیم عالی خواهد بود. ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش وعده سپرده بود که آمریکا را از توافقنامه سال 2015 اقلیمی پاریس بیرون می کند. به باور آقای ترامپ این توافقنامه به منافع اقتصادی آمریکا آسیب می رساند. مؤسس خبرگزاری گروه دولت اسلامی و دخترش در یک حمله هوایی آمریکا هفته گذشته در شرق سوریه کشته شدند. در این مورد برادر و فعالان اپوزیسیون سوریه خبر دادند. خود این گروه افراطی تا حال در مورد کشته شدن وی مؤسس خبرگزاری اعماق براکادی که مشهور به رایان مشعل بود چیزی نگفته است. به گفته فعالان سوریه مشعل از دوستان نزدیک رهبر گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی بود و همیشه با او ملاقات داشت. یک همکار سابق وی گفته که مشعل دختر و همسرش روز 26 می در یک حمله هوایی آمریکا زخمی شدند و نظر به گزارش اسوسییتد پرس مشعل در 31 ماه می جان داد. مقامات وزارت خارجه عربستان سعودی میگویند که دو تروریست در نتیجه انفجار موتر روز گذشته در منطقه شیعه‌نشین این کشور کشته شدند. این انفجار در منطقه قطیف رخ داده است، جایی که گروه دولت اسلامی علیه شیعه ها عملات را انجام داده و شیعه ها در اینجا به نارامی ها علیه دولت سعودی دست می‌زنند. فیصل بن فرهان یک مشاور وزارت خارجه سعودی گفت دو تروریست که تحت تعقیب بودند کشته شدند. در تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که یک موتر در وسط جاده آتش گرفته و دود غلیظ از آن بلند شده است. در مورد تلفات دیگر این حادثه خبر داده نشده است. یک مرد مسلح بعد از آن که یک قمارخانه در مانیلا پایتخت فیلیپین داخل شده و میزهای قمارخانه را با آتش کشید و به سمت افراد تیراندازی کرد، خود را نیز کشت. پلیس مانیلا میگوید 34 جسد در این کازینو یا قمارخانه پیدا شده که از تنفس دود در جریان تیراندازی بین پلیس و حمله کننده خفه شده و جان دادند. به گفته پلیس هدف این مرد شاید دزدی از قمارخانه بوده باشد. در این حادثه 54 نفر دیگر جراحت برداشتند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمانی را امضا کرده که بر اساس آن سفارت آمریکا در اسرائیل برای حداقل 6 ماه آینده در تل آویو باقی میماند. خسرو سفید گفته است این اقدام به هیچ صورت به معنی عقب نشینی دونالد ترامپ از حمایتش از اسرائیل نیست. به گفته خسرو سفید این اقدام چانس رسیدن اسرائیلی ها و فلسطینیان به یک معامله صلح را به حد اکثر میرساند. در اعلامیه دیروز خسرو سفید آمده است که سفارت آمریکا سرانجام به بیت المقدس منتقل خواهد شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت خارجه افغانستان میگوید این ادعای پاکستان که گویا حکومت افغانستان مسئولیت ناکامی خود را بر عهده پاکستان میگذارد بی اساس خواند. مطلب تحلیلی در مورد این که چرا نیروهای امنیتی افغان از کابل حفاظت کرده نمیتوانند. یک تحلیلگر میگوید
هغه ځای ته موږ ته پیاتون ورکړو او حتی له چې نړیوال تعاوني هیوادونه اسلامي هیواد د غږ وکړو د دې د اخلاقات مور.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مرکز خبرنگاران افغان میگوید عدم دسترسی به اطلاعات وضعیت اطلاع رسانی کشور را شکننده تر ساخته است.
تجهیزات لازمی را نیروی امنیتی مون
وقتی که اطلاعات مورد نیاز شما نتونیم به دست بیاریم به عنوان یک خبرنگار برای مخاطب خود آنچه که نیاز است نمیتونیم ارائه کنیم.
به اساس فرمان رئیس جمهور ترامپ سفارت آمریکا حداقل 6 ماه دیگر در تل آویو باقی میماند. و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال را داریم و همچنان برنامه آشیانه به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کابل ادعای اسلام آباد را رد کرد که گفته است حکومت افغانستان مسئولیت ناکامی های خود را بر عهده پاکستان میگذارد. پس از بمبگذاری مرگبار روز چهارشنبه در کابل، اداره امنیت ملی افغانستان اعلان کرد که این بمبگذاری از سوی شبکه حقانی به همکاری اداره استخبارات پاکستان صورت گرفته است. پاکستان این ادعا را رد میکند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان تاکید می‌ورزد که شبکه حقانی بمبگذاری مرگبار روز چهارشنبه در کابل را به همکاری اداره استخبارات پاکستان یا ISI انجام داده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد شواهد موثق وجود دارد. آقای مستغنی سخنان نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان را نیز رد کرد که گفته است پاکستان نباید به خاطر ناکامی‌های افغانستان مسئول دانسته شود.
در مبارزه با تروریسم پاکستان است که نه تنها ناکام است بلکه از ما اراده کافی ندارد. میان گروه‌های تروریستی تفکیک قائل می‌شود. گروه‌های تروریستی را به تروریسم خوب و بد تقسیم می‌کند که این کار همیشه از چغل پاکستان صورت گرفته است.
پس از بمبگذاری اخیر در کابل، اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد شواهد موثق دارد که این بمبگذاری از سوی شبکه حقانی به همکاری اداره استخبارات پاکستان صورت گرفته است. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در این مورد این گونه واکنش نشان داد. ما ادعاهای افغانستان را رد می کنیم. ادعاهای بی اساس. این روش اتهام به تلاش‌های صلح کمک نمی‌کند. پاکستان از خطر تروریسم رنجیده است و فکر می‌کنم در جنگ علیه تروریسم قربانی‌های بی سابقه داده ایم. پاکستان در صلح و ثبات در افغانستان بیشترین منفعت را دارد.
peace and stability in Afghanistan.
اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور به نمایندگی از منطقه و جهان در خط مقدم جنگ علیه تروریسم قربانی میدهد. شکیب مستغنی با اشاره به آنچه حمایت پاکستان از تروریسم خوانده می شود گفت تا زمانی که از گروه های تروریستی حمایت شود مبارزه علیه تروریسم موفق شدن نمی تواند. کابل از چندین سال به این سو استخبارات پاکستان را به پشتیبانی از مخالفان مصالح دولت افغانستان متهم می کند. مقام های افغان از موجودیت شبکه حقانی در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی و همچنان شورای کویته با عنوان مثال برای اثبات ادعایشان یاد می کنند. اما اسلام آباد اتهام های افغانستان را رد می کند و هندو شوریشان مستقر در افغانستان را مسئول حمله های تروریستی اخیر در پاکستان می داند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حملات شورشیان در شهر کابل افزایش یافته است و در نتیجه آن از ماه مارچ سال جاری تا کنون حدود 200 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه حمله اخیر شورشیان به تاریخ 31 ماه می در کابل حدود 90 تن کشته و بیش از 400 تن مجروح شدند. چرا نیروهای امنیتی افغانستان نمی توانند از شهر کابل حفاظت کنند؟ آرش شماین با جزئیات بیشتر.
اخیراً شهر کابل صحنه حملات خونین شورشیان بوده است. به تاریخ اول ماه مارچ سال جاری میدادی در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل 22 تن کشته شدند و حمله 8 مارچ بر شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان از خود حدود 50 کشته به جا گذاشت. در اثر حمله خونین شورشیان چهارشنبه 31 می در شهر کابل حداقل 90 تن کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در منطقه دیپلماتیک شهر کابل که از آن شدیداً محافظت می شود صورت گرفت و از خود صحنه وحشتناکی از تلفات خونین و تخریب را در پایتخت افغانستان به جا گذاشت. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، تحقیق کنندگان در مورد حمله 31 می در کابل تلاش می کنند بفهمند چگونه شورشیان توانستند یک تانکر فاضلاب مملو از مواد انفجاری را به بهترین منطقه محافظت شده شهر کابل برسانند. منطقه‌ای که در آن سفارتخانه ها، برخی تأسیسات مهم دولتی و حتی قصر ریاست جمهوری افغانستان قرار دارد. این سوال مطرح می شود که چرا نیروهای امنیتی افغانستان نمی توانند امنیت شهر کابل را تامین کنند. جنرال نظیفه زکی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان و عضو کمیته امنیت داخلی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد دلیل عدم موفقیت نیروهای امنیتی افغانستان در امر تامین امنیت شهر کابل می گوید.
من تاکتیک های جنگی خدا کامل تغییر داده و تاکتیک های خاص اینا عمل میکنن نسبت به بگویم دولت و نسبت به ارگان امنیتی ما اونا یک قدم پیشی میگیرن. مثلا امی انفجاراتی که در وسایط میارن دیروز گفته میشه در تانکر فاضل آب بود که تانکر است که ایره همیشه گشت و گذار باید داشته باشه در شهر کابل که هیچ اشتباهی باید سرش نباشه. پوستای چک پوینت هایی که تلاشی داریم وسایط تجهیزات لازمی را نیروهای امنیتی ما نداره که داخل یک واسطه را تلاشی کنه.
عدم موجودیت ظرفیت های لازم و افراد مسلکی، عدم تقرر بر اساس دانش و مهارت های لازم موارد دیگری هستند که در برابر موفقیت نیروهای امنیتی افغانستان در امر جلوگیری از فعالیت های تخریبکارانه شورشیان موانعی را ایجاد کرده است. جنرال نظیفه زکی عضو کمیته امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان با اشاره به این نکته می گوید
مشکلات زیاد است، چالش ها زیاد است، افراد مسلکی و افرادی که مرتبط به این وظیفه باید گماشته شوند نمی شوند تا ای که وابسته ای ها نباشد، تا ای که روابطات نباشد. چون متاسف هستم که همه تعییناتی که فعلا جریان دارد در روابط هست، نه به تحصیل چا می بینه، نه ای که امید آی به این رشته کار کرده می تونه تحصیل داره، مکتب خوانده، فاکولتش خوانده، تخصص داره، روسان دور ده پلیس میره، پلیس ده اردو میبرن، اما تو یک بی‌نظمی و گردوادی در گانای امنیتی ما وجود داره و می اساس است که نمیتونه هر کس وظیفه و مسئولیت خود به شکل درست پیش ببره.
مردم افغانستان و باشندگان شهر کابل از نیروهای امنیتی، نمایندگانشان و مسئولان چه میخواهند؟ یک باشنده شهر کابل با اشاره به حمله خونین اخیر میگوید
شما برای تو ببینی که چه حال روز است. شما پیسه میخوری، دلارا میخوری، لکسسا میگردی، زره میگردی، کلانه ما هستی، چه رقم مردم هستی؟ دلائی شما میدرخه نمیدرخه؟ مسلمان هستی، کافر هستی شما؟
مسئولیت حمله خونین اخیر در شهر کابل را طالبان به عهده نگرفته است و شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در مورد قبول مسئولیت آن سکوت کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در بقیه برنامه این مطالب را داریم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید عدم دسترسی به اطلاعات سبب نگرانی است. قصر سفید سار می‌دارد رئیس جمهوری ایالات متحده فرمانی را امضا کرده که بر اساس آن سفارت آمریکا در اسرائیل برای حداقل 6 ماه آینده در تل آویو باقی می‌ماند. و داستان خانواده یک جوانی که در حمله روز چهارشنبه کشته شده است. همچنان برنامه‌های هفتهوار آشیانه و برنامه مشترک رادیو آزادی بیان صفر را در مورد اطفال داریم. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم گزارش داریم درباره عدم دسترسی جورنالستان به اطلاعات. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید عدم دسترسی به اطلاعات وضعیت اطلاع رسانی را شکننده تر می‌سازد. رئیس این سازمان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله مردم را در خلای معلومات و حکومت را غیر پاسخگو می‌سازد. سهل لیوال گزارش می‌دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان نتایج نظرسنجی تازه نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان را در پیوند به مشکلات خبرنگاران افغان در عرصه دسترسی به اطلاعات نگران کننده می‌خواند. احمد قریشی رئیس این مرکز روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عدم دسترسی به اطلاعات سبب می شود تا مردم در بیخبری و حکومت در حالت بی‌مسئولیتی قرار گیرد. او گفت این مسئله وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان را پیچیده تر خواهد ساخت.
وقتی که اطلاعات مورد نیاز شما نتونید به دست بیارین به عنوان یک خبرنگار، برای مخاطب خود آنچه که نیاز است نمیتونید ارائه کنید. وقتی مخاطب چیزی ندانه، از یک سو یک مخاطب ناآگاه در مورد وضعیت است و از طرف دیگر یک حکومت غیر پاسخگو. و این ناآگاهی مخاطب و حکومت غیر پاسخگو یک اوضاع به یک سمت دیگر میبره.
این در حال است که نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان روز سه‌شنبه با نشر گزارش گفت از هر در خبرنگار یک یانان با مشکل روبرو است. بر اساس این نظرسنجی که در 13 ولایت به شمول پایتخت انجام شده، 90% خبرنگاران در خصوص دسترسی به اطلاعات با چالش مواجهند و حتی هنگام تهیه گزارش‌های تحقیقی تهدید می‌شوند. 10 روز پیش از این کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات گفت در اکثر ادارات افغانستان اسناد محرم دانسته می‌شود و تنها خبرنگاران به آن می‌توانند دسترسی پیدا کنند که با مسئولین این ادارات رابطه شخصی داشته باشند. با گفته سید اکرام افضلی رئیس این کمیسیون، ادارات هنوز هم در افغانستان به فرهنگ دسترسی به اطلاعات باور ندارند. همچنان هفته گذشته گزارش‌هایی از برخورد نامناسب مسئولین محلی در بغلان با چند خبرنگار یک رسانه خصوصی و حبس موقت آنان به نشر رسید. نوید بارکزه یکی از خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بیشتر موارد مسئولین حکومت به تماس‌های آنان پاسخ نداده و یا هم از دادن معلومات خودداری می‌کنند. یکی از مثال‌های این گونه برخورد ها را کوتاه بشنوید. فقط میپرسیدیم درباره می برنامه هایی که شورای عالی صلح افغانستان بر گفتگو با مخالفین مسئله روی دست داره، کدام ها هستند تا در این نواخر پیشرفت های وجود داشته یا خیر؟ فقط در می باره یک توضیح اگر بتین.
من فعلا یک جای هستم که این دیدیم پیر باره چیزی کجا صحبت کنم.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان با آنکه برخی مشکلات در عرصه دسترسی به معلومات را میپذیرد، اما نظرسنجی اداره نی در این مورد را غیر معیاری میخواند. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت کارهایی که در بخش دسترسی به اطلاعات صورت گرفته قابل تقدیر است.
مسئله این است که یک سرای استاندارد و معیاری در این بخش صورت نگرفته. میپذیریم که دسترسی به معلومات نهادی نشده، اما کارهایی در این بخش صورت گرفته که در خور ستایش است.
بانک رئیس جمهور اشرف غنی قانون دسترسی به اطلاعات را نزدیک به 3 سال قبل توشیح کرده، اما هنوز هم انتقاد شماره از خبرنگاران و نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر این است که سخنگویان حکومت اطلاعات را به وقت و زمان در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می‌شود.
شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
اکثر روزنامه‌های معتبر غربی در شماره‌های اخیرشان مقالات را در مورد حمله خونین اخیر در کابل به نشر رسانیدند. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله نوشته است شک وجود ندارد که حمله روز چهارشنبه در کابل که حداقل 90 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت قبلاً به بخشی از هدفش رسیده است و آن این که امریکایی‌ها را مجبور بسازد در مورد ادامه همکاریشان با افغانستان بار دیگر فکر کنند. به نوشته روزنامه، با آن هم وضعیت آنقدر تیره نیست که عناوین رسانه ها نشان می دهند. جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا بعد از سفر ماه اپریلش به افغانستان که در آن گفته بود سال 2017 سال دشوار دیگر برای نیروهای افغان خواهد بود، بعدن در دنمارک این را هم اظهار داشت که داعش 2/3 حصه نیروی خود را در افغانستان از دست داده است. به نوشته مقاله، پیروزی تروریستان در افغانستان مخفیگاه جدید را برای جهادیستان در منطقه بدون حضور نیروهای آمریکایی در محل برای مقابله با آنها ایجاد خواهد کرد. روزنامه اندپندنت در شماره اخیرش به یکی از عواقب فوری حمله روز چهارشنبه کابل اشاره کرده است و آن این که ساعت بعد از همین حمله جرمنی اخراج گروهی از پناهجویان رد شده افغان را که قرار بود در همان روز اخراج شوند معطل ساخت. به نوشته روزنامه، جرمنی در دسامبر سال گذشته پروسه اخراج گروهی پناهجویان افغان را که تقاضای پناهندگیشان قبول نشده بود آغاز کرد. اندپندنت سخنان عبدالغفور رئیس اداره حمایت و مشوره دهی به برگشت کنندگان افغان را گرفته که از این اقدام جرمنی استقبال کرده و گفته است فرستادن دوباره این افغان ها به کشورشان زیای پول است. غفور می گوید تخریب شدن ساختمان سفارت جرمنی در کابل ثبوت است برای این واقعیت که افغانستان محل مناسب برای مهاجرین جبران اخراج شده نیست. روزنامه گاردین چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش به حمله اخیر کابل اشاره کرده و در مطلب متفاوت این حمله را با حملات اخیر بغداد و مانچستر مقایسه کرده و مشترکات آن را جستجو کرده است. عنوان این مقاله است بم خورده ولی خم ناشده. به نوشته گاردین بعد از حملات بغداد و کابل در جای نوشته نشد که کابل یا بغداد دوستت دارم. چیزی که بعد از حمله مانچستر بعد از کنسرت آریانا گراند صورت گرفته بود. ولی به نوشته نویسنده مقاله انفجار در آیس کریم فروشی در بغداد که یکی از 4 انفجار در این شهر در همان روز بود، مخرج مشترکش با حمله مانچستر این بود که در جمله 17 قربانی حمله بغداد، مادران و دختران شامل بودند که بعد از افطار برای سرگرمی برای آیس کریم خوردن به شهر رفته بودند. ولی بم کابل که در داخل یک لاری فاضلاب جابجا شده بود در ماه رمضان روزداران را کشت که همه مردم عام و کارگران عادی بودند.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور ایالات متحده فرمانی را امضا کرده که بر اساس آن سفارت آمریکا در اسرائیل برای حداقل 6 ماه آینده در تل ابیب نگه داشته می شود. به گفته قصر سفید این اقدام دونالد ترامپ چانس رسیدن اسرائیلی ها و فلسطینیان به یک معامله صلح را به حد اکثر می رساند. آقای ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش در سال گذشته وعده کرده بود که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل میشناسد و سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال خواهد داد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی میشنوید.
قصر سفید گفته است که تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نگه داشتن سفارت این کشور در اسرائیل برای 6 ماه دیگر در تل ابیب به هیچ صورت به معنای عقب نشینی دونالد ترامپ از حمایتش از اسرائیل نیست. در اعلامیه دیروز قصر سفید آمده که این سفارت سرانجام به بیت المقدس منتقل خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز فرمان را امضا کرد که سفارت آمریکا در اسرائیل را برای حداقل 6 ماه آینده در تل ابیب نگه می‌دارد. با گفته قصر سفید این اقدام چانس رسیدن اسرائیلی‌ها و فلسطینیان به یک معامله صلح را به حد اکثر می‌رساند. اسرائیل گفته است به خاطر تصمیم رئیس جمهور ترامپ مایوس شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با پخش یک اعلامیه گفت با وصف آن که اسرائیل در مورد این که سفارت آمریکا اکنون منتقل نمی شود مایوس است، اما از ابراز دوستی امروز رئیس جمهور ترامپ با اسرائیل و تعهدش برای منتقل ساختن سفارت در آینده قدردانی می کند. نبیل ابوردینا یک سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را یک گام مثبت و مهم خواند و گفت این اقدام نشان می‌دهد که آمریکا در پروسه صلح جدی است. فلسطینیان بیت المقدس را پایتخت کشور آینده ایشان می‌دانند. اسرائیل بیت المقدس شرقی را با خود ملحق ساخته و تمامی این شهر را به عنوان پایتختش اعلام کرده است. جامعه بین المللی این اقدام اسرائیل را هرگز به رسمیت نشناخته است. بسیاری از کشورها در تل ابیب سفارت دارند. آقای ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی سال 2016 وعده کرده بود که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل می شناسد و سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس منتقل می کند. این موضعی گیری و خشم فلسطینیان را برانگیخته بود و سپس آقای ترامپ از طرح منتقل ساختن فوری سفارت به بیت المقدس عقب نشینی کرد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا بیایید بشنویم که بعضی از باشندگان شهر کابل در مورد انفجار اخیر در این شهر که 90 کشته و بیش از 400 زخمی گذاشت چی می‌گویند.
از پیام‌های شما
وطنداران ما که عزیزان خدا در انفجار در کابل از دادن تسلیت عرض میکنم. صدر انفجار بسیار وحشتناک بود. وقتی کنجا رسیدیم دیدیم که اجساد مردم تکه تکه شد، از در گوش افتاده، از سوخت مردم.
نه چوده نشد چرشم به فورز بانیوش و لاب خدا کردی کم ده داد ایران، پاکستان او روسانو نه بغیر دا کار بل چانه دیکلی زمون سر بل چوک و داز دشمنی نلرید.
انفجاری که در وزیر اکبر خان شد می شبیه انفجار شهید از پاکستان دست بازار بلیاز و خدایی مملکت برای شمی رهبره ما تسلیم کنن چنی تو می دانی پاکستان همی افغانستان و یه ایس که یک خیردمندانه رهبریت کنن که بدر پاکستان همی وادار کن در جامعه ملل متحد همی کل رویداد برای شورای امنیت نشان میکن که در محکوم کنن پاکستان ها.
ما همین شانه گروه های تروریستی را که در کابل که انجام وزیر بشرت محکوم میکنیم.
ولی از خدا چی رقم وزیر داخل هستی؟ چی رقم رئیس عمومی امنیت هستی؟ در قلب کابل میای انتجار انتحار میشه. این اولاد مردم کشته میشه. اولاد شیطی میشه.
ولایت غزنی پیام داریم برای که رفته خانه ملت را اشغال کرده به اسم نمایندهای مردم رفته خوابیده. امرای تروریست نمیتونه اول ماه مبارک رمضان با دشمن کس زاری یا خواهیش چی معنی داره که او دشمن خود خواهیش میکنه در ماه مبارک رمضان جنگ نکنید. یعنی جواب خواهیشش بود دیگه.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است به وقت کابل. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید شواهد موثق وجود دارد که شبکه حقانی بمبگذاری مرگبار روز چهارشنبه در کابل را به همکاری اداره استخبارات پاکستان ISI انجام داده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد اداری در سکتور صحت این کشور یکی از بزرگترین مشکلات است. آقای غنی افزوده است که مردم از عرضه خدمات صحی توسط مؤسسات قراردادی راضی نیستند. صدر اعظم جرمنی گفته است روند بازگشتاندن پناهجویان افغان که درخواست آنها رد شده است به افغانستان ادامه خواهد یافت. و دنبال رویداد روز چهارشنبه در کابل، حکومت جرمنی پرواز یک طیاره را لغو کرد که قرار بود گروه از پناهجویان افغان را به کابل برگرداند. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان برای اشتراک در یک مسابقه دوستانه با مالدیو به شهر دبی رسیدند. رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید کشورش از توافقنامه سال 2015 اقلیمی پاریس بیرون می شود. مؤسس خبرگزاری گروه دولت اسلامی و دخترش در یک حمله هوایی آمریکا هفته گذشته در شرق سوریه کشته شدند. مقامات وزارت خارجه عربستان سعودی می گویند که دو تروریست در نتیجه انفجار موتر روز گذشته در منطقه شیعه‌نشین این کشور جان دادند. و یک مرد مسلح بعد از آن که به یک قمارخانه در مانیلا پایتخت فیلیپین داخل شده و میزهای قمار را با آتش کشیده به سمت افراد تیراندازی کرد و در نهایت خود را نیز کشت. در این حادثه 34 نفر از اختناق و دود کشته شدند و 54 تن دیگر زخمی گردیدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. بیشتر کشته شدگان رویداد مرگبار روز چهارشنبه در شهر کابل غیر نظامیان بودند. رحمت یکی از جوانان نیز در این رویداد کشته شد و خانواده این جوان میگوید پسرشان 23 سال داشت و تازه از پوهنزه کمپیوتر ساینس سند فراغت به دست آورده بود و آرزوهای بسیاری برای خانواده و مردمش داشت. پدر رحمت میگوید که پسرش تمامی این آرزوها را با خودش به خاک برد. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در مورد از کابل گزارش میدهد.
صدای ناله های آزاردهنده یک مادر ما را به سوی منزل کشند که کنار در آن عکس رحمت نصب شده است. رحمت پسر جوانی که دیگر صدایش در گوشه و کنار خانه شنیده نمی شود. با حمله مرگبار روز چهارشنبه در خانهش گلیم سوگ پهن کرد و یادهایش برای خواهر، مادر، پدر و عزیزانش برای همیش باقی ماند. با شنیدن ناله های دردناک اعضای خانواده رحمت به سوی مزار وی روان شدیم. پدر این جوان را در کنار قبر پسرش از حال رفته و خاموش یافتیم.
رحمت جان سنش 23 ساله بود. چیز کار میکرد؟ سعی وزیر اکبر خانده یکی از این مستا کار میکرد. برسان شما نمیکردم چی کار میکرد؟ اگر زنگ زد رفتم دیچار سب سر شهید شد. شاید از چه گرفتیم آوردیم یه زنگ.
پدر رحمت میگوید پسرش هزاران آرزو داشت و پیوسته میگفت که برای پدرش بازو خواهد شد، اما وی پدر را شکست. پدر رحمت میگوید پسرش رهسپار خانه ابدیش شده است.
بیان ما به رهبرای فاسد میگم الهی مثل می اولاد ما واری اولاد شانده کرای بریان شو. الهی ما میگم کمی تا یک اولاد منی با هزارا اولاد مردم در خون غم که جاندن ما میگم الهی تباه شوان. این ملت تباه کردن. روز 500 نفر شهید میشه هر روز. مرگ به اشرف غنی، مرگ به عبدالله، مرگ به داردستشون.
رحمت 23 سال داشت و تازه سند فراغتش را در رشته کامپیوتر ساینس از پوهنتون به دست آورده بود. یادهای این جوان پس از این تنها برای خانوادهش نه، بلکه برای عزیزانش نیز آزاردهنده خواهد بود. یکی از دوستانش میگوید صبح دیروز با وی خداحافظی کرد و رفت تا موتری را که پول خریدش را تحویل داده بود بگیرد و برگردد. به گفته این دوست رحمت از شماره رحمت به وی تماس گرفته شد و گفته می شود که شهادت رحمت مبارک باد.
یک بچه بود که اجتماعی بود، همیشه با هر کس خنده می کرد. پیش از مردنش گفت یک روز میریم حوض میریم.
یکی از همسایه های رحمت که دوست و همرازش بود می گوید رحمت با وی وعده داده بود که به تفریح می روند، اما این وعده را ناتمام ماند.
هر چیز بگی کم است، هر روز امیالت چرا تا بکی
همیشه آرزویش اینه بود که میگفت من پای خود استاد شم و استادم شده بود.
برادر نوجوان رحمت که بر سر خاک برادر جوانش اشک میریزد و میپرسد که گناه رحمت چه بود و به جرم کدام گناهی آرزوهایش را از وی گرفتند. خانواده و بستگان این پسر جوان حکومت را در تامین امنیت این کشور به ناتوانی متهم میکنند و میگویند هدف مقامات حکومتی رفاه ملت نه بلکه رسیدن به قدرت بود. مامای رحمت در این باره میگوید:
کشتنگو میکشنم سال پر صدق مارا خدا میشنوه. اشرف غنی و عبدالله و شریکای جرمیشون قصر نشان میشنن صدق مارا. با کی بگوییم؟ با سنگا بگوییم؟ با چوبا بگوییم؟ با حیوان صفتا بگوییم؟ با یهود صفتا بگوییم؟ دیگه از زیاد گفتن بس. هر روز بمونیم به ترس. بکشن ما یک روز بکشن.
یک بار
اولاداشون خداوند مایه در کرای بیرون. اولاداشون خداوند در کرای بیرون.
کلی از یور
کلی از یور فقط با بایاشی و با روزگارانی خوشگل موترای لوکس میشینن میرن والله کسی کار کنه اگه کوچکترین کار کده بتونه کسی دشمن.
نمیکنن کار.
دوستان خانواده و دیگر بستگانش پیکر بیجان رحمت را با ناله و فریاد به خاک سپردند. به هر که با تسلیت گفتن روانگی خانه اش می شود. اما این خانواده ی رحمت جوان است که با هزاران درد و داغ از دست داده ی جگرگوشه ایشان روانگی خانه پرسوگ می گردند. این خانواده می گوید حامیان طالبان، داعش و شبکه حقانی با تکیه در کرسی های مهم دولتی در کابل وظیفه اجرا می کنند. حمله انتحاری دیروز در نزدیکی چهارراهی زنبق در شهر کابل کم پیشینه ترین حمله خوانده شده است. بر بنیاد آمار مرکز رسانه های حکومت حدود 90 تن در آن کشته و بیشتر از 460 تن دیگر زخم برداشتند. جوانان، زنان و کودکان مشمول قربانیان این رویداد هستند. خانواده رحمت که یکی از این صدها خانواده است میگوید خون پسرش را نمی بخشد و از حکومت می خواهد مخالفان مسلح را که به اعدام محکومند اعدام کنند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
و حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی شما در برنامه کنونی را باز می کنیم. در برنامه این هفته در رابطه با سوء تغذیه اطفال گفت و شنود داریم با دکتر شفیق الله صافی، مسئول پروگرام های سوء تغذیه در وزارت صحت عامه، و آرزو می کنم که تا آخر برنامه شنونده باشید. دکتر صافی، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
خوش باشین، تشکر.
چی زمان یک طفل مصاب به سوء تغذیه میشه؟
با اساس مطالعاتی که ما داریم، اطفال تو یک سن مشخصاً وجود نداره که یک طفل در سن مشخص مصاب به سوء تغذیه حاد شدید شود. با اساس مطالعاتی که ما داریم، اطفال از سن 2 ماهگی تا گرفته تا سن 5 سالگی و بیشتر هم مصاب به سوء تغذیه میشه. اما بیشتر سنی که در اونجا اطفال مصاب به سوء تغذیه میشه، اطفال کمتر از 2 سال هستند. چون آمار و ارقام نشان میده که 78% اطفال که ما فعلاً مصاب به سوء تغذیه هستند و داخل پروگرام های سوء تغذیه تداوی شدن، اونها اطفال هستند که سنشان از 2 سال کمتر هستند. و مطابق 22% اطفال کسایی هستند که سن از اون از 2 سال بلند هستند. پس بیشتر اطفالی که مصاب به سوء تغذیه میشن، سن از اون بیشتر اطفال، اونا سنشان کمتر از 2 سال هستند.
چرا مصاب به سوء تغذیه میشن؟
بله، اطفال چون شما میفهمین که سوء تغذیه یکی از مشکلاتی است که در نتیجه کم گرفتن مواد غذایی نزد یک طفل رخ میده. وقتی که یک طفل نتونه که مقدار کافی مواد غذایی را بگیره، در اون صورت مصاب به سوء تغذیه میشن. چون اطفال در مرحله رشد سریع قرار دارن. اطفال کسایی هستن که اونا در یک مرحله از رشد قرار دارن که اونا فوق العاده رشد انکشاف میکنن. یک طفلی که از مادر تولد میشه با قد 50، اما بعد از سن 2 سالگی او طفل قد 86 سانتی میکشه. پس وقتی که طفل از 50 تا 86 سانتی در 2 سال، یعنی 34 سانتی یا 36 سانتی بزرگ میشه و کلان میشه، این طبعا ضرورت به انرژی داره. با طفل اگر مقدار کافی مواد غذایی رو بگیره تا طفل بتونه که قد بکشه و تا طفل بتونه که به شکل نرمال انکشاف کنه. پس اگر اطفال با کمبود مواد غذایی مواجه میشن، در این صورت مصاب به سوء تغذیه حاد میشن.
در رابطه به علایم سوی تغذیه بر ما بگوین.
علایم سوی تغذیه حاد شدید در بیشتر اطفال تو یک لوحه خاصی نداره که یک لوحه مشخصا داشته باشه. اطفال مصاب سوی تغذیه حاد شدید معمولا به دو قسم تظاهر میکنه، یک شکلی پوندیدگی شست، یک شکلی لاغریش است. بعضی اطفال طور تظاهر میکنه که اونها پوندیدگی پاها را داره، دیگه اطفال لاغری نداره، پوندیده میباشه که خود پوندیدگی دو طرفه پاها و یا هم پوندیدگی دو استوازی بلندتر مو تو این خودش نشان دهنده سوی تغذیه، یک نشانه سوی تغذیه. یا هم اطفال یک حالت لاغری را داره که در صورت طفل لاغر میشه، زاویه از لنز طفل رخ میده، چهره یک طفل به شکل یک چهره افراد مسن معلوم میشه، مثل یک اطفال شخصی پیروار یک چهره میکشه چون زاویه از لنزش پیدا میشه، موهایش رنگ رنگ میشه و شکننده میشه موهای طفل و بالاخره نزد طفل کس بیشتر یک حالت رخ میده که طفل گوشه نشین میشه از اجتماع و طفل بیشتر اونم بازی های کودکانه خودی که میکنه او رو از دست میده و یک شکل به خود میگیره که بیشتر گوشه نشین میشه.
دکتر صاحب در بزرگ سلام هم علایم میباشه؟
بله دقیقا اونم علایم است. بازم وقتی که حتی کاهل مصاب سوی تغذیه شدید باشه اونها هم از خود اونم علایم خستگی و ضعف عضلی و اینمی رقم مشکلات دیگه که سردردی ها هستن و بیشتر از کسالت ها و از کمبود انرژی و وقتی که یک خانم حداقل یک جارو رو وقتی که در خانه خود جارو میزنه بازم نزدش یک مشکلات خستگی رخ میده. این موضوع تمام علایم سوی تغذیه هستن. بله اینمی علایم تقریبا رخ میده اونجا.
اما در راست دکتر صاحب بعضی از جوان ها را میبینیم که پیر شده و بیچاره مبتلا به سوی تغذیه است.
بعضشان بعضی وقت ولی ببینیم
دکتر صاحب چقدر سوی تغذیه به اطفال خطرناک است؟
سوی تغذیه تقریبا یکی از فاکتورهای عمده در مرگ و میر اطفال به حساب می روند. با اساس ارقامی که به شکل جهانی نشر شده تقریبا در مرگ و میر اطفال تحت 5 سال به 33% ایمی اطفال سوی تغذیه رول داره، یعنی 33% مرگ و میر اطفال کمتر از سن 5 سال علتش سوی تغذیه می باشه. سوی تغذیه دو دخیل می باشه به یک شکل نه به یک شکل. پس به خاطر سوی تغذیه یک مشکل بسیار زیاد بزرگی است و باعث مرگ و میر اطفال میشه. برای لوازی که باعث مرگ و میر اطفال میشه سوی تغذیه باعث قد کوتاهی میشود، باعث ازی میشه که نزد اطفال ذکاوت فکری پایین بیاید، ذکاوت مغزی پایین بیاید، اطفال نتانه که در مکتب به شکل درست درس ها را بیاموزه، نزد اطفال عقب ماندگی ذهنی ایجاد میشه و حتی اینمی اطفال که مصاب سوی تغذیه هستند وقتی که در آینده به یک کاهل تبدیل میشه و یک شخص بزرگ تبدیل میشه در صورت باز نزد از مشکلات قلبی، شکر و بعضی از امراض چاکی نزشان ها تاروخ میده که تمامشان ناشی از سوی تغذیه میشه.
تنها سوی تغذیه را نمیتونیم خیلی بگویم که اشخاص که بسیار لاغر هستن سوی تغذیه هستن، کسایی که زیاد چاقام هستن یا پوندیدگی به وجودشان هست یا هم سوی تغذیه داره.
بله دقیقا کسایی که سوی تغذیه وقتی که ما میگیم یک کلمه عمومی است، یک تغذیه نادرست هر دو شکل را در بر میگیره، هم شکل تفرید تغذیه را که یک شخص وزن از اسمت گیر ما سوی تغذیه میگیم و یکی از شکل دیگه‌اش که آدم از حد نرمال بیشتر چاق میشه که هم سوی تغذیه، یک تغذیه بد است، تغذیه نادرست است، او هم یک شکل سوی تغذیه است. بله او شکل افراد تغذیه است و این شکل تفرید تغذیه. اما بعد وقت نباید بگیم که در کشور ما شکل تفرید تغذیه بیشتر کش مواجه هستیم، به او خاطر وقتی که ما سوی تغذیه را میگیم اطلاق ما بیشتر به اونم شکل تفرید تغذیه میشه نه شکل افرادش.
زمانی که یک طفل مصاب به سوی تغذیه میشه بر علاوه از دی که مصاب به سوی تغذیه است دیگه به کدام تکالیف و مشکلات روبرو میشه؟
مشکلات دیگه که نزد یک طفل که مصاب به سوی تغذیه رخ میده بیشتر اون مشکلاتی است که یک طفل نمیتونه که از نگاه روحی و روانی یک طفل سالم باشه. این اطفال بیشتر گوشه نشین میباشه نسبت به اطفال دیگه کنجکاو نمیباشه، اون مو حالت کنجکاوی طفلیت از اسم میده. این اطفال بیشتر نواندیشی نزد اطفال در وقتی که به شخص کاهل تبدیل میشه کم دیده میشه. این اطفال بیشتر امو قوه تفکر و قوه که اونا را از اسمتا و اطفال ضعیف میشه و بیشتر اطفال در مکتب و در مدرسه هم نسبت به اطفال خوب تغذیه شده عقب میمانه و حتی اطفال نمیتونه که با اساس آمار و ارقامی که ما داریم به تحصیلات عالی را پیدا کنه نسبت به اطفال که اونا خوب تغذیه شد.
از اعداد ارقام یادآور شده این در افغانستان چقدر اطفال مبتلا به سوی تغذیه هستند؟
بدبختانه با اساس سروی هایی که ما داریم نشان میده که در افغانستان شیوع سوی تغذیه خیلی زیاد است. تقریبا در حدود 1 میلیون طفل ما مصاب سوی تغذیه شدید و سوی تغذیه متوسط در کل کشور هستند که یک رقم خیلی بیشتر زیاد و یک رقم خیلی تکان دهنده است.
وزارت صحت عامه و شرکای کاری آن در رابطه با کاهش سوی تغذیه چی کارهایی را در دست دارند و چی کارهایی را انجام دادند؟
وزارت صحت عامه و شرکای کاری آنها در رابطه با سویت غذایی پروگرام های خیلی زیادی دارند در سطح مراکز صحی و در سطح جامعه و خصوصا وزارت سطح هم تداوی سویت غذایی و رسیدگی به اطفال مصاب سویت غذایی شدید و سویت غذایی متوسط یکی از اولویت های کاریشان است. ما در سطح کشور در حدود تقریبا در حدود 900 مراکز صحی پروگرام های تداوی سویت غذایی شدید داریم که در اونجا دکتر موظف و نرس های موظف ما اونا خدمات سویت غذایی را به مادرها عرضه میکنند. ما در اونجا خدمات داریم که به مادرها بیشتر در رابطه با تغذیه و شیوه های درست تغذیه یک طفل به مادرها مشوره داده میشه. بر علاوه از اگر کدام سه طفل مصاب سویت غذایی های متوسط و شدید باشند، اونا هم مواد غذایی مخصوصی که به خاطر تداوی از اونها هستند در مراکز صحی قابل دسترس هستند و اونا به مادرها داده میشه و مادرها میشه که مواد غذایی را به اطفال خود بده تا سویت غذایی نجات پیدا کنند. و اطفالی که اونا مصاب سویت غذایی شدید جمع اختلالات طبی باشه یا سینه و بغل داشته باشه یا هم اسهالات یا مرض دیگه در پالی سویت غذایی داشته باشه، باز به او اطفال ما خدمات داخل بستر سویت غذایی شدید داریم که در شفاخانه های ولسوالی و شفاخانه های ولایتی در اونجا وارد سویت غذایی سن و اطفال داخل بستر میشن وقتی که از اختلالات و سویت غذایی شفا شدن پس تقدیم جامعه میشن.
طفلی که مصاب سویت غذایی میشه باید کدام غذا را برش بدیم که تا که پس به حالت عادی خود بیاین؟
چیزی که یک طفل از سویت غذایی نجات داده میتونه این است که ما طفل را در امو هر زمان معین سینیش به شکل درست تغذیه کنیم. فرض مثال یک طفل که تا سن 6 ماهگی میرسه تنها باید توسط شیر مادر تغذیه شود. اگر یک مادر تا سن 6 ماهگی را فقط و فقط طفل را توسط غذای شیر خود تغذیه کنه و به شکل درست تغذیه کنه، شاور روز تغذیه کنه، مطمئن هستم که هیچ وقت نزیز از طفل سویت غذایی رخ نمیده. بعد از سن 6 ماهگی لازم است که مادر به طفل در پهلوی از اینکه شیر خود برش میده باید غذای متمم شروع کنه، چون بعد از سن 6 ماهگی تنها شیر مادر جوابگوی تمام نیازمندی های وضعیت یک طفل نیست. پس اینجا باید غذای متمم نزد طفل شروع شود تا بتونه که طفل به شکل درست انکشاف کنه و نمو کنه. پس بعد از سن 6 ماهگی اگر با یک طفل غذا با وقت شروع نشد و مقدار کافی غذا برش داده نشد بازم مصاب سویت غذایی میشن. پس غذاهایی که لازم است غذاهای باید دشترکی بشن، بیشتر پروتئین داشته باشه، یعنی گوشت و تخم مرغ و لبنیات مثلا شیر و دیگه محصولات شیری، همچنان باید نباتات باشه در غذایشان مثلا سبزیجات، پالک و سایر موضوعات دیگه، همچنان میوه اگر قبل دسترس باشه کومادر باید کوشش کنه که میوه و میوه اگر خشک باشه میوه تازه باشه و همچنان با کوشش کنه که از غذاهای مثلا که روغنی باشه مثلا روغن استفاده کنه در غذای اطفال و نمک ایودین دار. اینا غذاهایی هستن که اگر به اکتفا به شکل درست داده شوه اطفال به شکل درست انکشاف میکنه و هیچ وقت هم ان شاء الله مصاب سویت غذایی شدید نخواهد شد.
تشکر.
خوش باشید. شکر.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعد زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می‌خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که ماه رمضان را به خوبی آغاز کرده باشید. در برنامه این هفته شما را از وضعیت خانواده های بیجا شده و عودت کننده و این که خواست آنان در این ماه رمضان چیست آگاه می سازیم.
تو گرمیست که بیخی طاقت کده نمی کندم در خیمه. چی کنیم مجبور استیم دیگه؟
زه خوش هستم تو مرتبه نمگم نمه نمیتام.
زرمه از سوالم میوشتو که مو مریضم. هرمه عملش میشه خاک.
یکی شانون برنج اگه میمانه پسی روغنش نیست. از روغنش که میباشه از گنسش نیست.
میخواییم که کاری ما روزگار مجبور
دور شود.
نهادهای کمک کننده چی کمک ها و سهولت های زندگی را برای این خیمه نشین ها فراهم ساختند؟
برای زید طرح کار صورت گرفته که ما بتونیم در ماه مبارک رمضان هم برای از اونها کمک های خود را داشته باشیم.
این است موضوع این برنامه آشیانه که برای تان تقدیم می شود. فکر می شود طعم تلخ و زیانهای کوچ و مهاجرت را بیشتر خانواده های افغان چشیده و می چشند. زیرا با مشکلات چون محروم بودن از خانه و سرپناه، خدمات صحی، بدرفتاری، بیکاری، به هم خوردن شیرازه زندگی و ده ها مشکلات به صورت بیشتر مواجهند. پس آیا می دانید که یک نام دیگر ماه رمضان را ماه کمک و همکاری به فقرا گذاشتند و بسیاری ها در این ماه زکات مال و صدقه خود را به مردم غریب می دهند تا این مردم غریب احساس ناامیدی نکنند؟ شماری از خانواده هایی که از برخی ولایات به کابل مهاجر شدند و اکنون در منطقه پروان سوم کابل در زیر خیمه بودباش دارند با این چنین مشکلات زیادتری روبرویند. به گونه مثال گپ های یک تن از زنانی را بشنوید که خانواده اش به خاطر جنگ ها مجبور شدن از ولایت کاپیسا به کابل بیایند.
هیچ چیزی خدایی نداریم. اینال ماه مبارک رمضان مشکل ما زیاد است. خرج خوراک هیچ چیزی نداریم که یک مثلا روزه بگیریم دیگه بگیریم. خیمه گرمی است باشیم زیاد مشکل داریم. خیمه ما بسیار گرم است.
تعداد فامیلتون چقدر است که در یک خیمه زندگی میکنین؟
ما در یک خیمه 3 فامیل هستیم. در خیمه اوجا.
مردایتون کار میکنن؟
نه هیچ کار نمیکنن. بیکار هستن. نیست هیچ کار که باشه نمیکنن. کار نیست خورق.
خی بازی روز روزگارتون چطور تیر میکنن؟
روز روزگار دیگه مثلا کالاشویی میریم دیگه دو تا بچگه کای ماست موترشویی میکنن. اینه تو مشکلات های ماست.
بازو بچگه کایت مکتب نمیره؟
نه اردیش مکتب نمیره. دیگه اینه خب مثلا خرچ خوراق خانه زندگی دواز دیگه چی؟ تو گرمیست که بخی طاقت کده نمیتون آدم در خیمه. چی کنیم مجبور هستیم دیگه.
او از کجا میارین؟
او از امیتا میرا. بسیاریش میته بسیاریش نمیته. بسیاریش خوب مردم است میته بسیاریش نمیته. میگین مثلا نبیایی مثلا برق میسوزه و پیسی او چیزا.
تا حالا تو کمک کده بر دولت؟
یک زمستان کده بوده. خانوار داده بود، برنج داده بود، روغن چیزا داده بود. حالی که تا فیلن نکده چیز کن.
تاجرا کدام کمک نکده براتان نکده؟
نه خیر نه. پارسل کده بود در رمضان بود.
کی؟
کدام تجار بود اونمو کده بود.
چی کمک کده بود؟
مثلا از آرد گرفته، برنج گرفته، روغن گرفته، کل چیز داده بود. تا پیاز و کچالو چیزا بود. این از تجارایی توقع داریم. روزه کمک کنه که بر ما بخیر تیر شه.
این خیمه نشینان میگویند از چندین سال به این طرف در حالت بدی زندگی میکنند و اکنون که ماه رمضان است از بیشتر امکانات زندگی و مواد خوراکی مناسب محرومند. شابیبی زن دیگر است که با اولادش در یک چنین وضعیتی در زیر خیمه زندگی میکند.
انتنمی گودرام از زندگی میکنی. بلکه مجبور نباش که بمی گودرا آدم بشینه. مجبوری هم نتشیشتیم دوگه ما چی کنیم. من تا گرمی هست که زوب میکنن امروز آمد. واس چیز آدم نداره نون خوشک میخورن. برای من خیمه داده باز. گای برنج گای کم زر بروی. تی مجیمی می آوردال نه آورده. که یک بسلمان میرابان شعور داورد کنی ششتن اگه چیز خونیه.
شابیبی می افزاید زمانی که اولادش نان و لباس می خواند و آنها پول ندارند که برایش مواد خوراکه بخرند بسیار مایوس می شوند. شابیبی می گوید قبلا شوهرش دیقانکار بود و حالا که بیکار است و شرایط کاری برایش مهیا نیست.
ولی هیچ خورم میکنم بلا میکردم. اونجا زمین کشت میکست، گندم کشت میکست به مزدوری. اینجا خویچ کارنی. الان من همه اوشتو قایم را ببینی به خدا که دلی آدم بلش چهر تکر میشه. کالا ندار دخترایم. یک جور کالا بردناشینا اینا را میشورم و انفاس اینا را ببراشینا میکنم. چیزی ندارم.
خانم شابیبی میگوید زمستان سختی را گذشتاندن به خاطر سردی هوا و نداشتن امکانات اطفال خرد ریزه شدیدن مریض شدند که به گفته او توان خریدن دوا را هم نداشتند.
پیسه اینیه که آدم یک مریض شه و به دکتر بده اونه وشتو که خیلی مریض میشه زرمه از سوالم میوشتو که مو مریض زنمه وشتو که خوردیم اینه می عملش میشه خاک خاک که خوردی خاک میمال خودی ما به خدا که مچمپل ندارم انتی میگل میکرد واسش ندارم که یعنی مو بخارم بپم کن و یک سرپانه اینی خونه یه سایکو اونه میبینی و تو کارا آدم سم میشه بلا با جون دیما شامو مرک برم این آمی ما خوب
از
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در موقعیت این خیمه نشینان اطفال خرد و کوچک هم دیده می شدند که بدون داشتن بوت لباس مناسب در هوای گرم روی زمین داغ و خاکالود مشغول ساعت تیری بودند. نظیر یک تن از نوجوانان مهاجر که با خانوادهش در منطقه پروان سیم یک جا زندگی می کند گفت خانهشان در جنگ ها از بین رفته و حالا آنها از روی مجبوریت در کابل آمده و زندگی می کنند. نظیر افزود که او زیاد خوش دارد درس بخواند و به مکتب برود، اما به خاطر که کار می کند نمی تواند درسش را ادامه بدهد.
چه وقت می شه که در خیمه زندگی می کنی؟ از کجا آمدین؟
7 سال می شه پاکستان آمد. داره کسی چیز نکده کمک. در زمستان کده بس.
چی مصروفیت داری خودت؟
در مارکت نکار میکنم، کراچیوان است.
خب از چند بجه تا چند بجه کار میکنی؟
تا 1 بجه.
تا 1 بجه؟
اصابه که تا 1 بجه میکنم. 2 ساعت، 2.5 ساعت میمانه.
در فامیل دیگه کی کار میکنه؟
پدرم از بیادرهایم است.
میخوایی که درس تحصیل بکنی چطور؟
ولی میکنم. زه خوش هستم تو مرتبه برنم، اگم نه من نمیتونم. به خاطر تو کار میکنم.
قسمی که معلوم شد خیمه های آنان بدون در دروازه بود که نمیشد خود را از گرد خاک همروزه و پشه و مگس آن نجات داد. این خانواده ها خواهان توجه جدی مسئولان در زندگیشان شدند. اکبر که وکیل این خیمه نشینان منطقه پروان سیم کابل است میگوید به خاطر که او اکثران با آنان در تماس است، بهتر از دیگران از وضعیت زندگی این عودت کننده ها میداند.
از همین وضعیتشان خبر هستم که در دسترخانشان نان نیست، نانای خشک میرن، شتکایشان از کوچه میارن، امورم میماند سرش من دارن، امورم بیچارا مجبور هستن تیر میکنن.
چی خواهد کفته کدن اخته میکنن؟
یکیشان اون برنج اگه میماند پیسی روغنش نیست، از روغنش که میباشه از گنسش نیست، ایران ماندند اگه که چطور کنن.
و آل رمضان است که در این روزه باز چطور خواهد کدن؟
خیرات که من بیچارم اونم گوشت پخته میکنن که نبیاین گوشت نیست نمیخورن، دومر نمیخورن، اگه کدام تا بیاره اون بیچارا میخورن.
از سوی دیگر به گپ های یکی دیگر از عودت کننده ها توجه کنین که خواهان کار از سوی مسئولان است.
من عبدالبسیط.
از کجا آمدین؟
پیشاور که بیادریم گم شد، بازکار دیگه کس دخانه نبود، ما خود دیگه شروع کردیم مکتب ایلا کردیم. مثال درسون مکتب برابر شوه، اوامید کار روزگاری ما برابر شوه کنیم. اینجا خوکم دیده شوک استاد میشیم کار نیست، امی کار برابر شوه ما دیگه خوش است. میخواییم که کار ما روزگاری ما جور شوه.
در حالی که این خیمه نشینان و خواهان کمک های عاجل بخصوص در این ماه رمضان و فراهم ساختن زمینه های کاری از سوی نهادهای کمک کننده شدند، اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند افغانستان یکی از کشورهایی است که قشر بزرگ آن با چالش‌های بخصوص مشکل اقتصادی مواجه است. به گفته آنان یکی از مسئولیت‌های دولت است تا به این گونه مشکلات خیمه نشینان رسیدگی نمایند. عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید آنان برنامه های کمک روی دست دارند، اما بنابر گفته وی به خاطر کمبود امکانات نمی شود که به همگی آنان رسیدگی صورت بگیرد.
کمک ها را تقریبا در حدود 1 ماه پیش هم رساندیم. بالای از طرح کار صورت گرفته که ما بتونیم در ماه مبارک رمضان هم بر از این قشر آسیب پذیری که اونا در ماه مبارک رمضان بیکار میشن، یا هم کسایی که بی جا شده هستن، یا هم بیوه ها، یا کسی که یا فامیلایی که اونا بسیار زیاد فقیر و بیچاره هستن، برای اونها کمک های خود را داشته باشیم. ما پیشتر هم یادآوری کردم که ما نمیتونیم برای تمام مردم رسیدگی بکنیم. یک نوع مشکل است برای دولت افغانستان، مشکل است با امکاناتی که ما در دسترس خود داریم. یعنی به اساس امکانات ما میتونیم که پیش بریم.
با گفته آقای احمدزی، این وزارت توانسته برنامه های آموزشی حرفه‌ای را برای این مهاجران در نظر بگیرد که با گفته وی هر کدام این بیجا شده ها می توانند یک حرفه مورد نظرشان را بیاموزند و بعداً صاحب کار شوند.
خوشبختانه در 34 ولایت افغانستان در حدود 45 مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای ما فعال است. کسایی که فارغ دادیم در حدود 90% آنها برشان کاریابی صورت گرفتند که یک پیام بسیار خوب است. یعنی من خواستم از این دوستان نمی است که لطفاً از این فرصت بسیار خوبه که دولت برای اونا مهیا کردن برن به این مراکز مراجعه بکنن. ما برای کسایی هستیم که اونا یعنی تحصیل نکردن یا کسایی که اونا فارغ مکتب نیستن در اینجا کیفر بیاموزن تا باشه که پس دوباره در خدمت مردم باشن.
ولی بنابر گفته شمار از این خیمه نشینان، این کمک ها نمی توانند همه نیازمندی های آنان را بخصوص در این ماه رمضان مرفوع بسازد. و ضرورت است تا کارهای بیشتری و بنیادی به خاطر بهتر شدن وضعیت زندگی خانواده های مهاجر و بیجا شده در این کشور از جانب مسئولین صورت بگیرد. شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.